أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با نفخه سور و اینکه تجلیات حضرت احدی وقتی که قاعده انا الیه را خواست محقق کنه، نفخه سور به معنای سیر از کثرت به وحدت محقق میشه. باز عنایت بفرمای، یه سیر، سیر تجلی است برای خلق، یه سیر، سیر الیه راجعونی است برای جذب. گفتیم مثل یک نفس کشیدن، دم و بازدم است. فلسفه این خلقت یه بحث است که به جهان خاص ببیند جلوه خودش رو، خیمه در آب و گل آدم زد. آدم نمایش اسماء الهی است در موطنی که خدا بخواهد به خودش در آینه غیر نگاه کنه. اونا بحثش شده است الحمدلله و در معارف ما نکات بسیار گران قدری نهفته است و وظیفه ما هم هست که خوب بریم رو اینا کار کنیم. اما یه قاعده دیگه هست که خوب، حالا حضرت رب العالمین بعد از جلوه علم خودشون به عالم خارج، حالا برگشت این حقایق، این کسرات، اسمش هست نظام الیه راجعون. بحثش ها باز خودتون دنبال کنید که چون خدا حکیم است، لازمه حکمت خب یه همچین نظامی است. یعنی از زاویه حکمت الهی بحث رو ادامه بدید در جای خودش. مثلا گاهی شما تو قرآن دارین میفرماد پیغمبر اگه میخواستیم این کارو میکردیم ولی نکردیم. خب چرا نکردیم؟ چرا اگه میخواستیم میکردیم؟ یعنی قدرتشو که داشتیم، دستمون که بسته نشده است. تعبیر حضرت علامه رحمت الله علیه اینه که این نوع آیات که میگه که یشا اگه خواستیم، تعبیر ایشون اینست که میخواه بگه دستبند به دست خودمون نزدیم. اما پس خب چرا نمی کنی؟ خدایا اگه مثلا میخواستی این کارا میکردی، مثلا پیغمبر اگه میخواستیم همه این مستکبرها را دهنه به شخصیتشون میزدیم، یعنی حسابی ذلیلشون در مقابل خودمون میکردیم. بعد میگه که اگه میخواستیم میکردیم، ولی خب پس نکرده است. چرا؟ ارجاع میدن به اسم حکیم، یعنی حکمت اقتضا میکنه که همین طور باشه. یکی از نکات خوبی که عزیزان در سوالهای خودشون باید انشاءالله بتونن ازش بگذرن تا این صراط طی بشه، دا متوقف درش نشیم، همینه که دائم نظر به حکمت حضرت رب العالمین داشته باشیم. میخواستیم اما نکردیم، چون حکمت اقتضا نمی کنه که بکنیم. اما چرا پس میگوییم میخواستیم؟ یعنی دستبند به دست خودمون نزدیم. چون اینا، حالا هی من ترسم حرف بیاره، چون اینا برای آدم سؤاله که آیا خدا قصهش قصه خاصیت هست یا قصهش قصه انتخاب و اراده و آزادگیست؟ آب خاصیتش تریست. آب که نمیتونه بگه که من میخواستم تر کنم، که یعنی در مقابلش تر نکردن و که نداره در شخصیت خودش. گاهی عزیزانی که تو کارا فلسفی خورده ابتدای قضیه هستن، حواسشون نیست، یه خدایی را برای خودشون ترسیم میکنن که یه مرتبه دیگه موجبه به اصطلاح، یعنی مجبوره. آیات قرآن میخواد همین را تو ذهن ما بیاره که حواستون باشه خدا درستش که بر اساس حکمتش کار میکنه و مسلم کار غیر حکیمانه نمیکنه، ولی نه به اعتبار خاصیت، مثل آب که خاصیتش تریست که غیرش براش نباشه. در نظام الیه راجعونی به ادله مختلف حکمت حضرت رب العالمین در صحنه است. ساده ترین و ساده ترینش اینه که خب حکمت خدا اقتضا میکنه که به ثمر برساند هر چیزی را، لغو خلقش نباشد. اگر بخواد خلقت لغو نباشه، باید موجود یا فعل خدا بی هدف نباشد، به نهایتش برسه. نهایت هر اراده‌ای چه منفی چه مثبت در یه عالمی است که ظرفیتش رو داشته باشه. ظرفیت عالم ماده نه آنچنان است که اون عالی ترین اراده ها رو بتونه جواب بده. مثال سادهش مثلا شهدا رو میشه بهشون گفت حالا که شما دنیا و زندگی دنیای زیر پا گذاشتید، یه باغ دون میده. خب این که اصلا بازیه با حقیقته. و بعدارم دنیا ظرفیتش رو ندارد که جوابش رو بدن. من عرضم یه خورده بیشتر از اون جنبه عدلی قضیه است، عنایت بفرما. بحثر اینه که افقهای متعالی طلبی رو میکنن که با نظام الیه راجعونی فقط محقق میشه. این تا اینجا. از طرفی حضرت الله که توحید محضن، توحید یعنی حقیقتی که در عین کثرت وحدت هست، یعنی میشه خدا توحید باشه، یک محض باشه و جلوه نداشته باشه. اگه جلوه ندارد، یکیست که متوقف است، نه یکیست که وسیع است. حواستون باشه، یکی که شما میگوید یعنی یگانه است، نه یک هست اون گوشه نشسته است. به اصطلاح میگویم خدا یگانه بخیل است یا یگانه عین لطف است، عین فضل است. یگانه عین فضل توحید است. حتما هم عزیزان وقت بگذارن، توحید خیلی کار ازش میاد. تا توحیدم حل نشد، حتما معاد معنی خودش رو نشون نمیده. خب حالا اگه خدا توحید است به معنای این که از جهتی یکیست که غیر ندارد، از جهتی یکیست که همه جا هست، غیر نیست. پس تمام عالم جلوات الطاف و اسماء اونه ها. پس خدا آنچنان است که در عین وحدت کسرت هست و در عین کسرت وحدت است. این باید حل بشه. مثال سادش من دونه، من شما یه منیست، فقط منه. از طرف تمام قوای شما منه. شما میگون من میبینم، من میشنوم، این قوه بینایی، کاری به چشم و گوش که نداریم که، قوه بینایی. خب منه، یعنی من شما بالاخره یه منیست که جلوات نداره یا جلوات داره در عین این که منه. یعنی من است و واقعا من است، فقط خودتون. بینایی ها، بینایی و شنوایی چیزی نیست، من در صحنه است. برای همین اون وقتی که میبینید میگوید من میبینم، یعنی بازم بینایی در صحنه است یا بینایی مقهور من است. بینایی نیست، شنوایی نیست، من در صحنه است. از طرفی بالاخره این بینایی جلوات من انسان هست یا نیست؟ وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت. هر کس خدا را وحدتی ببینه منهای کسرت و کسرتی ببینه منهای وحدت، هیچ کدوم به خدا نرسیدن، هیچ کدوم. خدا خدایی است که در عالم داره خدایی میکنه، نه خدایی است که اون گوشه آسمان نشسته است و عالم هم داره جدا از خدا میگرده. خب وقتی اینجور نیست، پس تمام عالم حضور رب العالمین است. این اگه حل شد، حالا معاد جنبه وحدتی است که کسرتی در صحنه نیست، نه اینکه جلوه نکرده است. خوب دقت کنید، وقتی که من شما جلوه میکنه در موتن چشم میشه بینایی، اینجاش درست. اما حالا بینایی در صحنه است یا من در صحنه است؟ من میبینم، من در صحنه است. نظر به جنبه وحدانی احدی حضرت رب العالمین یه اقتضایی داره، نظر به جنبه وحدانی فیاض بودن حضرت رب العالمین یه اقتضای دیگه داره. حالا انشاءالله آروم آروم میرسیم. حالا خلقت جنبه وحدانی فیاض حضرت رب العالمین است. وحدانی بیشتر لغتشه، برای همینم مقام وحدانی مقام الله هست. الله یعنی اسمی که همه صفاتو داره، در صورتی که احد اسمیست که هیچ صفتی نداره. فرق است بین حضرت رب العالمین به اسم الله با حضرت رب العالمین به اسم احد. باز دوباره برگردین به خودتون، اونجایی که نظر به خودتون دارید ولا غیر، یعنی قوادونم چیزی جز خودتون نمبینید. اینجا یه نظر به خودتونه، اونجایی که نظر به خودتونه به اعتبار بینایی و شنوایی، خب یه نظر دیگه به خودتونه. وقت انشاءالله در بحثای توحیدی هم باز کار کنید. هر علمی عین جلوه است. پس خداوند وقتی نظر به خودش دارد به اعتبار نظر به قواش میشه مخلوق. همین که خداوند این نظر رو دارد، خالقیت و مخلوقیت مخلوق محقق میشه. حق به خالقیت جلوه میکنه، میشه مخلوقیت. شما هم همینطوری، شما هر چه فکر کنید به اعتبار اون فکر صور ذهنیش دارید، یعنی همیشه موجود متعالی غیر مادی علمش و خودش و جلواتش یکیه، اتحاد بین ذات و صفات هست، با عالم ماده مقایسه نکنیم. خب به یه اعتبارم شما خودید و بلا غیر، گاهی به لطف الهی در ماه مثلا رجب دیدین دیگه، اونچنان حضرت رب العالمین به اسم احدی جلوه میکند که انسان اصلا از همه چی میخواد بگذره، حتی دیگه اون به اسم خودش رو منهای هر چیزی میبینه، بر همین هم خوف میگیردش که حتی دیگه نه عبادات، حتی اون شورش که جلوه بست الهیست و اسم رحمتست میره، خوف یعنی هیچی را نمیبینه، به خودش هم دیگه نمیبینه، به یه نحوی فناست. این بیشتر به اسم احدی مربوط است و قیامت از این قصه است. بنابراین پس نفخه سور جلوه حضرت رب العالمین است به اسم احدی، وقت احد می دانید که یعنی نفی غیر، حضرت رب العالمین یکی از اسمائشون احد است، ولی خب اگه به احد تجلی کنن چی؟ یه وقت اسم به رحمان تجلی، کل این عالم تجلی اسم رحمان است. ببینید که کثرت به هر موجود حق وجود دادند، تمام این عالم را بهشون گفتند بشید به اسم رحمانی، اما اگه اسم احدی باشد که دیگه موجودی نموند، که حالا عرض خواهیم کرد به لطف الهی، نفخه سور تجلی اسم احدی شروع میشه باش. وقت چی میشه؟ دقت کنین، هرچه اسم احدی تجلی کنه، چون شدت و ضعف داره، داشته باشین، تمام اون جلسه هم عرض کردم تمام حقایق غیبی تشکیکیست، یعنی شدت و ضعف بردار است. حالا اسم احدی در ماه رجب تجلی کنه، دادم یه مقداری عالم براش بیمقدار میشه، بیشتر تجلی کنید اصلا عالمی نمیبینه، عالم نفی میشه. بعدا انشاءالله روشن میشه نفی بودنش پیدا میشه، اما یه وقت است نه شدتش کمه، یه وقت است که متعادله. ما در تعبیرات دینیمون داریم که باید اسم تشبیه و تنزیه متعادل باشه، این معناش همین است، یعنی از اون ور میگون لیس کم مثل ایشای، خب این تنزیه دیگه، پشتش میگون و هو السمیع العلیم، این تشبیهه، این تعادله، یعنی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. اما این در سلوک انسان و سلوک هستی فرق میکنه، گاهی در سلوک انسان کثرت هست، یعنی طرف جنبه اسم جلالش بیشتر است، عالمی میبینه دو با شکوفایی های لطف الهی، یه وقت است که اسم جمالش بیشتر است، نه دیگه اینجا خوف داره و تنزیهش بیشتره. در روایت هم داریم حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام، اینها فرق میکنه، حضرت یحیی حتی یه مقدار دعوا میکنه با حضرت عیسی که شما از خوف خدا نمترسید که اینقدر میخندید، حضرت یحیی خیلی گریه میکنه، در روایت داریم اینقدر گریه میکردن که این استخوان‌های گونه‌شون پیدا شده بود، حضرت عیسی نه، شوقیشون بیشتر بود، بر همین هم دیدیم که مثلا خب خوف که بیاد بیشتر، ببینید جمله خود حضرت یحیی رو ببینید، فرمان از خوف خدا، یعنی جنبه نظر به معادشون، حجاب‌ها به این معنا، ببخشید جلوات کثیره که مظهر الطاف الهی است، در منظر حضرت یحیی مغلوب است، جلوه احدی غالب است. جبرئیل نازل شد که پروردگارتون سلامتون میرسونه، میگه اون که به من امیدوار است بیشتر من دوست دارم، بیشتر من دوست دارم که امیدوار باشین. خیلی رمز توشه، معنی ظاهرش یعنی عیسوی مشرب رو بیشتر خدا میپسندد تا یحیوی مذهب رو، مشرب رو. ولی معنیش اینست که شما خدا رو چرا از جناب یحیی چرا همه جا خدا رو نمیبینی؟ یعنی حضرت عیسی که جز خدا نمیبینند که، اما هر منظری را منظر انس میبینند. بنابراین حضرت یحیی حسور شنیدین دیگه، یعنی در یه تنهایی میخوان خدا را بدون مظاهر ببینن. خوبه؟ اما عیسوی مشرب چیز دیگه است. که چی؟ که من که بی خدا نیستم، ولی چرا خدا را در خلوت ببینم، در مظاهر میبینم. یعنی در واقع مظاهر بست حضور حضرت رب العالمین است به اسماء خاصه. حالا آروم آروم معاد به هر صورت جنبه اسم خوفی یا اسم احدی شروع میشه. هر چی شروع بیشتر بشه بیشتر عالم خراب میشه، هی میشه تا به کل عالم از بین میره. اینا ریزه کاری داره، حالا ببینیم چقدر امکان بروزش هست. بحثمون حالا اینجاست که این اسم قابض که تجلی کرد و نفخه اول واقع شد و همه فزعه و همه صعقه، همه نفی منیت شد، جنبه کسرت و جنبه خلقیشون نف شد براشون. آروم آروم ما نمیخوایم باطنی آیات بگیم، حواستون باشه، ده همون ظاهرش چنین معنایی داره. و خب بعد خود قرآن میگه الا من شاء الله. ما امروز بحثمون رو این الا من شاء الله، یعنی میفرماد همه فزعه همه سعقه الا اونایی که خدا میخواد. منم گفته، یعنی اون افرادی که خدا میخواد. مسئله روشن است با همین مقدمات که شد. مگه جلوه نمی کند که منیت ها بره؟ خب اگه کسی منیت نداره، خب پس این تجلی برای برگشت به سوی خدا مال کسی است که خود دارد و این خود حجاب برگشته. کسی که خود ندارد در واقع الیه راجعونیش واقع شده است. وقتی واقع شده است که این نفخه کاری به اون نداره، که مصداقش مشخص است، مسلم طبق روایت که هم که کتابتون هست ائمه معصومین علیهم السلام هستن. اما قاعدش رو که بدونیم معرفت برا ما میاره. متن با هم بخونیم. میفرماد استثناها چه کسانی هستند؟ چنانچه ملاحظه فرمودین در دعای اخیر عده‌ای را از مدهوشی و سعق توسط نفخه اول استثناء کرد و فرمود الا من شاء الله. اینها همانهایی هستند که دربارشان میفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یومئذ آمنون. میفرماید علی کسی اومد قیامت با حسنه آمد، چون میدونین که اکثر این آدمایی که ادعاهاشون ادعاهای قلبی نیست در همون سکرات میرن از دست، یعنی دینی براشون نمیمونه. در روایت داریم که دین اعتقاد مستودع رو شیطان میگیره. مستودع یعنی قرضی، چون همه گفتن قلب تصدیق نکرده است، میگه خدا، میگه ائمه، اما قلبش نرسیده است، تحت تاثیر اجتماع است، فکر میکنه راست راست عقیده داره. خب اینا رو شیطان میگیره. خب اگه شیطان نگیره، باز در یه روایت داریم که فشار قبر و فشار سکرات میگیرد بسیاری از علوم را. شما خودتون هم تجربه کردین دیگه، بعضی ها پیر که میشن خیلی چیزاشون رو از دست میدن. خب یخت پیرتر بشن باقشم از دست میدن. چی میمونه؟ ملکاتشون، نه اطلاعاتشون. یعنی شما اطلاعات قرآن حفظ باشید، خب اینا برای این است که مقدمه بشه که قرآن نقل و نبات دلمون بشه. حالا اگه فقط حفظ باشیم اینا حتما از دست میدیم. در یه روایت داریم که اگر فقیه محشور بشید میتونید شفاعت کنید. بعد میفرماد که بسیار کمن که فقیه محشور بشن. فقیه اینجا نه یعنی فقه آدابی، یعنی اهل تعمق در دین هم میگن فقیه. میفرماد خب یعنی میفرماد نه فشار قبر و فشار سکرات، این علمهای رسمی ها همه رو از آدم میگیره. خب حالا اگه کسی با حسنه بیاد، حسنه عبارت هست از عقاید پاک، اخلاق پاک، اعمال پاک، عقاید شرعی، اخلاق شرعی، اعمال شرعی. اگه کسی اومد با اینا، یعنی تو این، حالا دیدین، حالا هی مثال میزنم برای اینکه اینم خوب حل بشه. گاهی دیدین مثلا آدم میره مسافرت، نه طرف رفتن همه اتوبوس با مثل نماز بخونه نمیاد، میگم چرا؟ میگم من قبل از انقلاب نماز میخوندم، حالا تقصیر این آخونده دیگه، من نماز نمیخونم. یعنی از بس بلوز برای کی نماز میخوند که حالا اینا همون نیست که میگن از دست میدن. یعنی در یه فشار ساده، حالا هرچی شده است، من چه میدونم چی شده، اینا که معلومه پس قبل انقلابم نماز نمیخونده. یعنی الان این اگه رفت محشور شد، این نماز خون محشور میشه؟ یقینا نه، چون با برفرض فشاری بهش اومده دیگه، از این بالاتر کنه. خب باز این فشار که بتونه تو را بی نماز کنه، حالا بذار کنم فشارا همیشه همینطور است، همیشه اینا هست. از این مقوله بیشتر داریم. حالا من چون مثال ملموسی را میخواستم بگم، اگه نه خیلی مثال قوی تر و بهتری داریم که طرف مثلا میگه آقا ما مدتی دعا میکنیم، بعد حالا که مستجاب نمیشه دیگه نمیتونیم عبادت کنیم. ببینید این اصلا پس در واقع یه خدا میخواسته که خدمت کارش باشه، این خدا رو برای عظمتش و ارتباط باشه نمیخواسته، این خدا رو میخواسته برای خورما. و این که معلومه خدا نمیخواسته. اینا نمیشه. این که آیه میفرماد که اگر که من جا ابل حسنه، اگه با حسنه بیاد، یعنی با صفا و صمیمیت عشق به حضرت رب العالمین، ارتباط با عالم الهی بیاد اونجا، اونجا چون ظرفیتش وسیع تر از همه چیز به شکوفایی میرسه. تعبیره ببینید، میفرماد فلهو خیر منها، خیلی بیش از این حسنه‌ای که آورده است اونجا براش هست. حالا این مورد بحث ما نیست. بعد میفرماد این آدم در اون شرایط که فشار هست تا همه برگردن به جنبه الهی خودشون برسن، این نه، این جنبه الهیشو داره. و هم من فزع یومئذ آمنون. پس معلومه اولا فزعهایی هست، فشارهایی هست که بعدا عرض میکنیم. تمام این میزان و حساب و حشر قصه های فشارهای شیری نیست برای پاک کردن. اینی روزه ماه رجب و شعبانه و ما، یعنی سلوک قوقایی است در میزان و حساب و حشر. خب این اونجا این فشارهایی که انشاءالله به من شما میاد، به جهته میگم انشاءالله که یه وارونه نشیم تو جهنم، یعنی تو سیر باشیم، اینا حالا فشار بیاد ولی بریم به لطف الهی. این فشارها برای بعضیا نه اصلا نیست. اینکه زودم خودمون رو قاطی آدما نکنیم، چون اینا عموما مقام معصوم است که جنبه آرمانی شخصیت ما را داره، جاش نیست. تو بحثای تفسیری همیشه این کلید داشته باشید که اون وقتی که مثلا متقین را میگه، میاد جنبه آرمانی این روند میگه تا ما آروم آروم سیر کنیم. زود فردا آدم بگه پس منو میگه، چرا مثلا من ایمان دارم به قیامت؟ شوخی نکن با خود. ایمانی که این میگه یعنی حجابی بین خودش اون نباشه. حرفا نیست که ما نه به خودمون زود نمره 20 بدیم نه مایوس بشیم تا سیر بتونیم داشته باشیم. پس اگه دقت کن متن من میخونم، میفرماد که پس، یعنی ترجمه شبل کنید، پس باید استثناء شدگان کسانی باشن که شخصیتشان از هر گونه بدی و زشتی پاک باشد. من جاء بالحسن. این یه نکته. سه تا نکته را اگه جمع کنیم آیه کمکمون میکنه. نکته یه دوم متن رو میخونیم. ببینید قرآن میگه کل شیئن حال که لا وجهو، یعنی غیر وجه الهی هر چیزی حالک است. یعنی شید چه حلاک است. خب پس حالا که با نفخه سو جنبه حلاکت همه چیز روشن میشه، یه چیزیست که اصلا حلاکت براش معنی نمیده به نام وجه الله. پس معلوم است کسانی از نفخه سور در امانن که وجه الله باشن. وجه الله باشن یعنی چه؟ یعنی شخصیتشون نمایش جلوات الهی باشه. یعنی از خودشون هیچی نداشته باشن، خودشون وسط نباشن، فقط حق وسط باشه. خب این معصوم منظور. روایت هم نگاه کن، حالا میخواییم قبل از این که برسیم همون وسط صفحه از امام صادق هست، یه مجموعه روایته، حالا یکیش کافی است برای اینجا. حضرت فرمودن ما اهل بیت همون وجه الله هستیم که هلاک نمیشویم. یعنی باز خودشون یه جا میفرمان الا من شاء الله، یعنی ما. اینجا که نمیخوان آخه خودی ندارن که مطرح کنن اینا، حالا هی حرف میاره. گفتن که به مرحوم الهی قمشه‌ای آیت الله محی الدین گفته بودن که حافظ میگه شراب، هی نمیگه شرابی که نه، یعنی این شرابایی که تو شیشه است اینا، همه میفهمن که شراب یعنی غلبات عشق سالک نسبت به پروردگارش. چرا شما که میگون شراب تو شعرادون هی نفی شراب تو خیابونا رو میکنی؟ فرموده بودن اون روز که حافظ میگفت شراب، یه مغازه شراب فروشی هم تو خیابونه پیدا نمیشد. حالا من که میگم شراب، خیابونه پر از شراب فروشی. خب زمانه شاه بودن ایشون. من چاره ای ندارم، چون ذهنا میره تو این آشغالا. حالا بیچاره حافظم البته گاهی میگه، اما غلبه بر اینه. حالا اینجا ما همین مشکل رو پیدا کردیم. یعنی گاهی نه فرهنگ جامعه طوری شده است که غفلت شده است از اینکه وقتی امام میگن من، مردم زمانه میفهمیدن این منی که میگن یعنی تماما چهره اسماء الهی در شخصیت حضرت. خب وقت گاهی ما از اینکه غفلت کنیم میگم چرا ائمه میگن من؟ آخه منی که بده؟ آخه منی نمونده از براشون که بگن من. در واقع این منی که میگن یعنی این که خودی وسط نیست. تو هم نهج البلاغه میبینی تو روایه اینه که پس حضرت یا بقیه عمه وقتی میفرمون والله ما این، اول تو ذهن عزیزان باشید این مایی که میگن هیچی از خودیت وسط نیست. وقت چون ما نمیتونیم به این راحتی تفکیک کنیم بین خودمون و اون ذوات مقدسه، ناخودآگاه این تداعی میشه، باید دفعش کنیم. خب پس برگردیم به متن. میفرماد که وقتی با توجه به این که میفرماید کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز جز ذات و وجه خداوند نابود میشوند، پس استثناء شدگان باید که در جنبه وجه اللهی قرار داشته و از جنبه دنیایی و خلقی آزاد باشند. در صفحه بعد این جنبه وجه اللهی و وجه الخلقی را بحث میکنیم، ولی حالا مثال میزنیم. ببینین الان ما و شما بخواییم و نخواییم یه جنبه یه وجه الخلقی داریم، یعنی یه جنبه هایی که آخرش خودمون وسطی، بقیه عالم هم همینطوره. مثلا این درخت رو نگاه کنیم، این درخت جنبه وجه اللهیش همون تجلی اسم حی است. اما وجه الخلقیش برگست، نمیدونم اندازشش، جنسش چیه، چه میوهی میده. خب حالا وقتی نفخه سور دمیده بشه، تمام جنبه های وجه الخلقی نف میشه. و وقت اگه کسی شخصیتش طوری باشد که وجه الخلقی نداره، خب پس چی نف بشه؟ به عبارت دیگر اینها چیزی از خود ندارند که این دم آنها را فرا گیرد، ولذا فرمود لا یحزنهم الفزع الاکبر. فز چی نه؟ قصه نمیخوره با این که فزع اکبر که میاد همه خودیت شیء رو میگیره. خب وقتی این چیزی ندارد از خودیت ها، خب معلومه از حزنی هم ندارد. بله که عرض کردم حضرت میفرماد ما این ادامه بس بعد از روایت میفرماد چون آنها فوق این عالمند، بلذا نفخه اول در آنها نقشی در انتقال آن ذوات مقدس به عالم دیگر نمیتواند داشته باشد، چرا که مقام آنها مقام اول ما خلق الله نوریست. چون حالا اصلش اول ما خلق الله است، در روایت هم داریم چاره نداریم. حالا انشاءالله جلساتی که یه جلسه اینجا راجع به حضرت صاحب الامر علیه السلام صحبت هست، عرض خواهم کرد که بخوایم و نخوایم اولین مخلوق حتما باید انسان باشه و اون انسانم باید کامل باشه. هیچ وقت ملک نمیتونه اولین مخلوق باشه، چون تجلی اسم الله، چون الله جامع همه اسماء است، تجلی اولش باید مخلوقی باشد که جامع همه اسماء باشد. ملک که نمیتونه جامع باشه، ملک و ما نحن الا له مقامون معلوم، هر ملکی یه اسمی را حامل است. اونجا بحث میشه. پس این همطوری نیست، اول ما خلق الله حتما مقام انسانی است که از همه عوالم بالاتر است. ما میگیم انسان کامل و اولین خلقت هم است. تمام اولیا و انبیا نظر به اون انسان کامل دارن که حضرت پیامبر فرمودن منم، وقت بعدم خود ائمه فرمودن یا خود پیامبر فرمودن که همه ما یک حقیقتیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. خب شما الان حساب کنین، تمام عالم به فزع میره، نفی جنبه های خلقیشون میشه تا برگردن به جنبه الیه راجعونی. خب اینا که الیه راجعونی هستن، بنابراین اصلا معنا دقت اگه بکنیم، حالا فرض میگیرم اصلا هیچ آیه ای نبود، اگه فکرم میکردیم توحیدم میشناختیم، توحید که جنبه کثرت در عین وحدته، پس حتما در جنبه وحدانیش جلوه میکنه احدیش. حالا که احدیش جلوه کنه، همه کسرات باید نفع بشن. حالا که نفع بشن، خب پس چیزی نمیتونه بمونه الا اون چیزی که خودش اصلا در جنبه احدی خودش قرار داده است. انشاءالله شما از خدا بخواید، هممون بخوان که خداوند به جلوه احدیش جلوه کنه، اصلا ناممون هم یادمون بره، روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، روی بنما و وجود. این طلب جنبه احدی کرده است دیگه. خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. خرمن خودمون سوخته ایم، اصلا خودی نداریم، حالا دیگه قصه بخوریم که چی هست، خدای اصلا همشه ببر. یعنی این یه طلبه است. البته اینا در عین این که طلب این طلبا دارن، اون جنبه رحمتش هم میخوان، اگه نه دق میکنن اصلا نمیشه زندگی بکنن. خب بریم جلو. ظاهرا با نفخه اول وجودهای سرابی موجودات باطل و منحدم میگردد و تنها نسبت آنها با خدا باقی میماند. تعبیر نگاه کنید، الان من و شما که اینجا نشستیم هزاران نسبت مجازی داری، یعنی اصلا حقیقت نداره. من مرد بودنم ربطی به خودم نداره، مال بدنم است. این اطلاعاتم مال حافظه است، مال خودم نیست، اینا نمیمونه. عقیده میمونه، ده عقیده، چون مال فطرته. پسر کیم، کجا هستم، چه مدرکی دارم، نمیدونم کی قبولم داره کی قبولم نداره، همه اینا نسبت است. نسبت ها خودتون میدونید، نسبت ها حقیقت نداره. وقتی که حقیقت جلوه کنه همه اینا میره. من دیگه کیم؟ حالا میرسیم آیاش را. حتی میفرماد پدر و پسری، مادر و فرزندی، همه اینا میره. اینا نیه. مثلا پدر من پدر بدن من است، من پدر بدن بچه هامم، روح که نفخت و فیهم روحی که میفرماد. حالا همطور برای اینکه از حالا ذهن عزیزان آماده بشه، صفحه 155 یه آیه به آخر، یعنی سوره داریم آیه 20، یعنی سوره مؤمنون، یه نکته ای داره میفرماد فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ. اگه نفخ دمیده بشه دیگه هیچ نسبتی اون روز بین افراد نیست. ولا یتساءلون، اصلا از همم نمیپرسن، اصلا بنده نمیپرسم که بابام کو، بابام نمیپرسه که بچم کو. چرا؟ چون اصلا نیست دیگه. یعنی بابای من بابای بدن منه. اونجا بدن جنس اخلاق است، بدن اونجا جنس دیگه است، مال اون عالم است. این نسبت همه میره. یعنی حالا چقدر جالبم میشه اگه حتما شندن دیگه اهل عرفان خب همین سلوک تو دنیا انجام میدن دیگه. اینه که نه دیگه، به حکم وظیفه بچه‌شو قبول داره. شما دقت کن هرچه مردم از ایمانشون کم بشه، به جای ارتباط عقلی با بچه‌هاشون ارتباط عاطفی احساساتی پیش میاد، هم اون این جنبه ها میره، همینجا هم تو سلوک هم میره. نه طرف به حکم وظیفه، به جهت که خوبه، یا نه به جهت که یکی از آیات الهی، از اون جهت که آیات الهی نه، آدم بچه کوچیکا رو بیشتر دوست داره به اعتبار اینکه جنبه آیات الهی درشون بیشتر تجلی داره. بزرگ که میشن گاهی حجاب منیتشون میاد، حجاب میشه، برای همین اون منیتشون نگاه میکنه دوست نداره دیگه. وقت اینجاست که اگه آدم حواسش جمع نباشه به اعتبار علقه بدنی علاقه من میشه و این هم عاطفه منفی است، علقه الهیه ها. به هر صورت تجلی نور وحدت است به نفخه صور اول و هر گونه نسبتی نفع میشه. عرضم اینجاست دیگه، دیگه اونجا این حرفا نیست. وقتی که خوبم علی مثلا شما این هرچه مردم دنیایی تر باشن نمیدونم حجابشون بیشتر است، آقا ما مال این طایفه ای، مال ما این گروهی، ما نمیدونم ایرانی هستیم اونا ایرانی نیستن، ما نمیدونم چیه این قبیله ها، ما ترکیم ما فارسی، اینا همش به جهت حجاب است. هر وقت خواستین ببینین که نور احدی در جامعه اومده است، اینا پیدا نیست، تو نیست دیگه. حالا همینجا هم بول من بگیرم، سوال میکنه آخه چطوری مثلا جلوه بکنه نفخه صور آدم هیچی میشه؟ خب شما علیم این ترک و لورا مثلا این چیزا، شما این یه مقدار نور توحیدی بیاد اصلا نیست. هرچی مثلا یه آدم که خب من خیلی من ترکم، یادم از متاسفانه یه بار خیلی عجیب بود، دیدیم که مثلا یه آقای عصبانی شده تو سفر حج، میگو آخه من شیعم، آخه این شیعه با این منیت دیگه که نمونه شیعه یعنی تواضع. میگفت نه مثلا یارو اهل سنت، میگفت نه این بره آقا من میخوام اینجا واسم نماز بخونه. اینجوری که نبود، با اینکه ما تشیع برای یه حقیقت است، ولی این دیگه شیعه بودن یعنی باند، این غیر اون تشیعی است که ما میگم. خیلی من حرص خوردم. حالا اون جنبش جدا، دوباره من بلمو بل نکنم. ببینید شما مثلا میگن لور و کرد و ایرانی و اینا چیه؟ اینا اصلا نیست. خب اگه نور الهی به قلبتون بخوریم نیست. حالا اگه این بره پیدا میشه، راست راستی پیدا میشه، یه جوری که راستی فکر کنید که اینقدر هست که اگه مثلا بگم آقا این آدم حق با این است، راست گفته است، پول از این طلبکار است، این پولش نمیده، اما این همشهریه توه، میگه خب حقش نده، یعنی یه درست باور نمیشه. خب چرا؟ چون کفر کارش این است که نه چیز رو چیز میکنه. اینه خوب بگیرید. حالا اگه نور بیاد نه چیز میشه و چیز میشه. حالا یه چیز فقط تو این دنیا هست، مفصلش انشاءالله تو بحثای نام سیاه یک مطالعه بفرمان، یه چیز تو این دنیا هست که من بنده ام، یه چیز هم در منظر من هست که او رب است، بقیه همه نیست، همه نیست، الا اینکه به این نسبت متصل باشد. یعنی شما ببینید وجود مقدس ذوات معصومین جلوه اسماء الهیه هستن، یعنی چون حق هست جلواتش هم به اون اعتبار هست، بقیه چی؟ نیست. باقی عالم هم همینطوره، کل این عالم به اون اعتبار که جلوات اسم الهیه هستن، اسماء الهیه هستن، هست. اما دیگه چی؟ دیگه هیچی نیست. پس اون چه که حقیقتا نسبت به شما هست بندگیست، جادون خالی. حالا چه این دنیا چه اون دنیا، وقتی که این نفخه سور جلوه میکنید، عجیب آدم خودشا بنده میبینید، عجیب بنده میبینید. و حالا سخت کجاست که آدم بنده ببینه ولی بندگی نداشته باشه، که بحثش داد. ما اگه میتونستیم اینا رو با حوصله بگیم، خود منم ذهنم آماده بود و درست میگفتم، میدیدیم که چی میشد. یعنی این آیات قرآن یه معنای فوق‌العاده‌ای برای آدم پیدا میکنه. خب میفرماد که و تنها نسبت آنها با خداوند باقی میماند و بقیه نسبتها باطل و محو میگردند. و از آنجا که وجود موجودات غیر ذات اقدس حق و وجه او در مقابل خدا باطلن، این بطلان با نفخه اول آشکار میشود. من دلم میخواست همین روشن بشه. هی میگون چی میشه؟ مثلا شما تو قرآن دارید که میگوید آقا کوها مثلا از بین میره دا اینا با مثلا تجلیات معاد، بعد میگون کان سرابا. کان سرابا یعنی چی؟ یعنی از اول هیچی نبود، ما نمیدیدیم. باز مثلا دارین تو سوره واقعه چی؟ که فکانت هباء منبثا، بود کان، چیزی نبود با سطح جبال و بسا. میگون آقا کوها ریخ به هم، بعد میگون نه ریخته بود به هم. حوصله کنی. به اصطلاح اگه یادت باشه تو برهان صدیقین گفتیم که ما معتقد به تشکیک وجود نیستی، ما معتقد به تشکیک ظهوری. تشکیک وجود را جناب صدرالمتعلهین به عنوان تعلیم باز کرده. خودش در آخرای فصل اسفارش به خصوص از جلد 5 به بعد می‌بینین که باب تشکیک ظهور را با کرده. یعنی چی؟ خوب گوش بدید. ببینید شما حق در صحنه است، هرچه پس حق در صحنه است، ولی جلوات شدت و ضعف داره. حالا هرچه شما حقانی بشید، این جلوات هی بیرای میشه، بیرای میشه، اینقدر بیرای میشه که آدم همین حالا میبینه که اون چه در قیامت همه براشون پیش میاد، برای آدم پیش میاد. چرا؟ همین حالا کان سرابا. باز مثلا نگاه کنید شما، من همین آیه که خوندین، کل شیئن یهلک و یا هالک، کل شیئن هالک، هالک یعنی همیشه در هلاکت است، الا وجهه، یعنی همین حالا همه چیز نیست الا وجه الله، همه چی نیست، نیست همچی چیزی نیست تو عالم. هالک یعنی همواره نیست است. خب پس چرا ما نمی‌بینیم؟ برای اینکه ما غفلت داریم. همون که عرض کردم لورا تورکس قضیهش، شما هی نورانی بشید، هی الهی بشید، اینا میریزه. باز مثال میزنم، حتما دارین دیگه، امیرالمومنین گذشته و آینده پیششون بود. هرچه انسان الهی بشه زمان از شدیت میفته. مثلا بعضی ها میگن او تا قیامت، بعضی ها گریه میکنن میگن همه حالا قیامت داره میشه. قیامت دوره یا اینا زمان زدن دور میبینند؟ خودم که من چه او خودی وجود مقدس پیامبر مگه نفرمودن الان قیامتی قائم؟ چرا؟ خب برای این که قیامت که دور نیست، خدا، بعضیا خدا رو دور میبینه، بعضیا از نزدیک تر از خدا نمیتونن اصلا تصور کنن. هر چه میبینن اول خدا رو میبینن، آخرم خدا رو میبینن. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. خب چرا بعضیا اول اول و آخر و ظاهر و باطن برشون؟ برای اینکه حقیقتا اینجوریه. پس چرا ما نمیبینیم؟ تشکیک در ظهور، یعنی چون من وحدانی نیستم احد جلوه نمیکنه. هرچه من وحدانی بشم، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، هرچه اون اومد کسرت ها رفت. وقت معاد یه همچی قصه ایست. این که شاید تعجب میکنی، شاید هم تعجب نکنی، چرا ما هی ربط میدیم مسئله معاد را به سلوک. اینا که دوتا نیست که، اصلا مزه بحث معاد به همینه که انسان بتونه اون سیر سلوک هستی رو در شخصیت خودش تجربه کنه و پیاده کنه. در واقع بحث معاد راه نشونه ما میده. بله، نکته دقت کنین، میفرماد که این بطلان با نفخه سور واقع میشود. در واقع آنچه در قبل از نفخه بود و مورد غفلت قرار میگرفت عیان میگردد. دلش هم آیه رو نگاه کنین، میفرماد لینذر یوم الطلاق یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. میفرماد که پیغمبران اومدن که اینا رو از روز طلاق با ت بترسونن، یعنی روز ملاقات، روزی که حجاب ها بین افراد نیست با خدا. یوم هم بارزون، روزی که همه پیدا میشه، همه چیزشون، هیچ پنهانی نیست، یعنی ظاهر میشه اون چیزی که برای بعضیا تو همین دنیا ظاهر است. لا یخفا علی الله منهم شیء، برای خدا هیچ چیز از اینا پنهان نبود. اینجاش دیگه عجیبه. بعد میفرماد آیه لمن الملک، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ما باب شبا میکنیم جلسه دیگه، احتمالا همه وقتمون این تیکه آیه بگیرد، خدا کنه که موفق بشیم بحث کنیم. ببینید سوال برادون که خدا میفرماد لمن الملک، بعد خودش میفرماد لله الواحد القهار. حضرت صادق علیه السلام میفرماد که چون اونچنان، تعبیر من اینجاست تا فرمایش حضرت بگم، اونچنان نور احدی در صحنه است که کسی نمونده است. حضرت میفرماد خود خدا میفرماد که لله الواحد القهار، چون کسی دیگه نیست، کسی نمونده است. حضرت علامه طباطبایی این نکته را میفرماد، خوب دقت کنیم، میفرماد هر جا واحد قهار تو قرآن هست وردارید احد بذارید هیچ تغییری در معنا نمیکنه. میخوام از این همه بحث مقدمه رو استفاده کنم. پس سیر عالم اینجوریست که احد جلوه میکنه. چرا گفته واحد قهار؟ ببینید چقدر قشنگه، واحد یه معنا میده، معنی واحدم شما واحد، اما واحد قهار واحدی که اجازه حضور غیر نمیده، همون میشه احد. آقا دقت کردن؟ پس اول این خوب حل بشه که سیر توحید به جای میرسد نفی 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 هر گونه غیر، که اون چنان توحید جلوه میکنه که احد میشه، احد میشه. یعنی شدیت تجلی توحید طوری میشه که اسماء الهیه هم نفی میشن. مثال سادهش، شما این طیف هفت نوری که از منشور عبور میکنه دقت کردی؟ خب اگر که نور بیرنگ باز بشه میشه هفت رنگ، این هفت رنگ همون نور بیرنگه. نور بیرنگ به یگانگی و نفی این هفت رنگه، نور هفت رنگ به چندگانگیست و طرح هر رنگ است. خب حالا اگر که بخوایم جنبه احدی را بسنجیم، به چی ممثل میتونیم بکنیم؟ به نور بیرنگ. نور بیرنگ دیگه سبزا توش نیست و زرد و آبیا، سبزها به بیرنگی در نور بیرنگ هست. پس اسم احد دیگه حی قیوم هست یا حی قیوم به احدی هست، وقتی جلوه کنه بشه الله، اسم الله، بله حی قیوم سمیع بصیر، اینا الله هست. احد به اسم الله که جلوه کنه الله میشه این کسرات. حالا حساب کن، آیه قرآن میگه قیامت چه قیامتیست که چی جلوه میکنه؟ واحد قهار. خب اگه واحد قهار جلوه کنه کیونجا هست که جواب بده؟ خب هیچکی. خب معلومه است که باید خودش جواب بده، چون کسی نیست. حالا اینا خیلی عجیبه، تو قرآن داریم که مثلا یه مرتبه خدا سوال میکنه، کسی سوال جواب نمیده الا همسا، یواش. این یواش چه یواشیه؟ حالا با این قاعده برین جلو، یعنی تجلی اسم احدی به تامه یا هنوز تامه نشده، هنوز تامه نشده، چون درست از احادیث بروز نداره، اما همسا هنوز هست. حالا خیلی آیات معنی خوبی پیدا میکنه، بابش باز بشه، روایت هم نگاه کنید، دوتا روایت هم تو متن هست، و شاید این که شما انتظار دارید که بحثا به همین شکل بره جلو، من همچه انتظاری دلم میخواد داشته باشین، چون که معاد منهای توجه به جلوه اسم احدی به نظر من ناقص میمونه، و منم دلم میخواد دائم شما ول نکنید این کلید را، منم کنترل کنید که از این خارج نشم. تمام بحثای معاد باید با توجه به اسم احد که جنبه انا الیه راجعونی را محقق میکنید. همه شما معتقدین معاد یعنی الا الیه راجعونی، خب برگردد پیش خدا، یعنی چطوری برگرد؟ خودش باشه یا دیگه خودی نباشه؟ ممکنه بگونه که این فنا میشه، نمیرسیم. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، میرسیم، یعنی دیگه به حق باقی میشه نه به خود باقی میشه. خدا انشالله به نور پروردگاریش اون چنان با ما تعامل کند که سیری به سوی او در عین رضایتی که باید از ما داشته باشد برای ما محقق بگردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.